رسید. میگم به خاطر که یکی از خصوصیات سلمان این بود که خواسته های امیرالمؤمنین را بر خواسته های خودش مقدم میکرد. اینا همش برای من و شما درسه، یعنی از یاران ابا عبدالله درس میگیریم که چگونه امام زمانمان را یاری بکنیم، درس میگیریم که ببینید این قضیه خیلی مهم است. امام حسین علیه السلام امام است، با امامت امام مهدی ذره مقام امامتشان فرق نمی کند، تفاوت نمی کنه. مردم امام حسین را نخواستن، به گودال قتلگاه کشاندن. قرار نیست این قضیه دوباره در عالم اتفاق بیافته،
تکوینا اتفاق نمی افتد.
نمی افتد. خداوند امام رو قرار داده است، پس چرا این امام ظاهر نیست؟ چرا این امام غایب است؟ چرا دسترسی ما از ولی خدا کوتاه است؟ به خاطر اینکه مردم حجت خدا را نمیخواهند. اگر حجت خدا را بخواهند، خدا حجتش را در اختیار مردم قرار میدهد. ما باید به بلوغ فکری برسیم، مثل یاران ابا عبدالله، جز امام رو در دنیا و زندگی خودمون نخواهیم. اولویت اول زندگی ما امام زمان باشد و از اون طرف حاضر باشیم اماممون رو یاری بکنیم، از اون طرف نگاه بکنیم یاران ابا عبدالله چگونه در راه امامشان جان فشانی کردن. همین چیزایی که ما توی دعای عهد میگیم، میگیم عهدن و عقدن و بیعتن لوفی اونقی، ما با امام زمان عهد و پیمان بستیم. عهد و پیمانامون رو فراموش نکنیم. چه عهد و پیمانی داریم؟ نفسی. از یاران ابا عبدالله یاد بگیریم که به عهد و پیمانمون وفادار باشیم. در زیارت امام زمان این عهد و پیمان آمده است: نفسی، مالی، اهلی، اولادی و جمیع ما خولنی ربی بین یدک. تمام عزیزانی که اینجا شرف حضور دارن و صدای ما رو میشنون بدانن که ما با امام زمانمون یه همچین عهد و پیمانهایی داریم و بهترین الگو ما با امام زمان عهد و پیمان میبینیم. جانم، مالم، خانوادم و آنچرا که خدا به من داده است و جمیع ما خولنی ربی. خدا به ما چی داده؟ مثلا به یک کسی قلم داده، به یکی صدای خوب داده، به هر کسی یک نعمتی خدا به ماها، خدا آبرو داده، به ما عزت داده. هر چرا که خدا به ما داده باید حاضر باشیم در راه ولی خدا خرج بکنیم. مانند کی؟ مانند یاران ابا عبدالله
حسین علیه السلام. احسنتم، خیلی ممنون. طیب الله حافظه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
دوستان، امروز بخشی از جلسه پرسش و پاسخ مهدوی را مرور کردیم که در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم برپا شد. امیدواریم مطالب این برنامه رضایت شما را فراهم کرده باشد. از همراهیتان صمیمانه سپاسگزاریم و تا هفته بعد شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا حافظ و درود بر امام زمان ارواح نافده.
یا ابن الحسن روحی فداک، متى ترانا و نراک، فلیس محبوبی سواک، فلیس محبوبی سواک.
خب، امیدوارم که برنامه رادیو معارف تا این ساعت مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. تا ساعت 24 ما سه برنامه دیگه انشالله تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه آیین حکمت رو میشنوید، 23 مبانی فقاهت پخش میشه و 23 و 30 دقیقه هم فقه آل محمد. دعوت میکنم از علاقمندان به مباحث فلسفی آیین حکمت رو بشنوند. تدریس نهایت الحکمت توسط حجت الاسلام استاد معلمی.
یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمة الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا.
خداوند هر کس را بخواهد حکمت می‌دهد و آن کس که حکمت داده شود خیر فراوان به او داده شده است. آیین حکمت.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا یاریمان فرما که درباره تو نیک بیاندیشیم، نیک سخن بگوییم و به شایستگی به فرموده هایت عمل کنیم. آمین یا رب العالمین. سلام به شما شنوندگان گرامی، از رادیو معارف با برنامه آیین حکمت در خدمت شما هستیم. در این برنامه ابتدا مطلبی درباره شخصیت مرحوم علامه طباطبایی میگوییم، سپس حجت الاسلام و المسلمین معلمی مرحله هشتم از کتاب ارزنده نهایت الحکمه را که در باره علت و معلول است شرح می کنند.
الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله، الله 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 سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله.
مرحوم سید محمد حسین طباطبایی معروف به علامه از استادان به نام فلسفه اسلامی است که شناخت ابعاد گوناگون شخصیتی او انسان را در مسیر خردورزی به شایستگی یاری می کند. از جمله ویژگی‌های این فیلسوف بزرگ این است که در نقد و بررسی اندیشه‌های دیگران از کسی نام نمی‌برد و به کسی اهانت نمی‌کرد، بلکه جز در اندک موارد بیان که از نام شخصی یاد کند به نقد آرای او می‌پرداخت. در بررسی و شناخت اندیشه‌های فلسفی مرحوم علامه طباطبایی به چند اثر مهم او باید توجه کرد. یکی از آنها اصول فلسفه و روش رئالیسم است. این کتاب 14 مقاله فلسفی دارد که شهید آیت الله مطهری آن را شرح کرده است. دومین اثر فلسفی او بدایت الحکمه است که در آن یک دوره مباحث مهم فلسفی با نگارشی روان و ساختاری مناسب تدوین شده است. نهایت الحکمه نیز سومین اثر فلسفی این عالم بزرگ است که دیدگاه‌های دقیق فلسفی او در آن بیان شده است. از دیگر ابعاد شخصیتی مرحوم علامه طباطبایی جهانبینی فلسفی اوست. او سخت به فلسفه اسلامی پایبند است و آن را در اثبات وجود خداوند و شناخت اوصاف او بسیار مؤثر می‌داند. به باور این دانشمند ارزنده، فلسفه اسلامی در معارف وحیانی ریشه دارد. بنابراین به لحاظ محتوایی غنی و سرشار است. از این رو می تواند نیازهای فکری و اعتقادی مردم را به خوبی برآورد. فلسفه اسلامی این ویژگی مهم را نیز دارد که می تواند مدافع مرزهای اعتقادی مسلمانان باشد و از باورهای دینی آنان در مقابل شبه افکنان پاسداری کند.
الله 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 الله
خرسند و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با برنامه آیین حکمت همراه هستید. اکنون موضوع فلسفی این برنامه را بیان می‌کنیم. در چند برنامه گذشته گفتیم مسئله جدا نشدن معلول از علت تامه را با برهان‌های متعددی می‌توان ثابت کرد و در این باره هم اشکال و پاسخ‌هایی طرح شده است. مرحوم علامه طباطبایی این موضوع را در فصل سوم از مرحله هشتم نهایت الحکمه بررسی فرمودند. اکنون با پخش سخنان حجت الاسلام و المسلمین معلمی برنامه آیین حکمت را پی می گیریم.
قلت و معنا کونه تعالی فاعلا مختارا انه لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک فیوجبه علیه فان الشیء المفروض اما معلول له و اما غیر معلول. ما در فصل سوم از مرحله هشتم از کتاب شریف نهایت الحکمه هستیم، جلسه 277. عرض کردیم که متکلمین خداوند متعال رو فاعل مختار میدونن مثل فلاسفه، اختیار رم در خدای متعال به انشاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل تفسیر میکنن، یعنی اگر خواست انجام میده، اگر نخواست انجام نمیده، و این اختیار با این معنا یعنی تساوی نسبت خدا با فعل و ترک، و تساوی نسبت خدا با فعل و ترک یعنی امکان صدور فعل. اون وقت امکان صدور فعل با ضرورت علی سازگاری ندارد که توضیحاتشو قبلا دادی. بعد یه مرجحاتی هم درست کردن که عرض کردیم. مرحوم علامه میفرماید اصلا اختیار در مورد خدا درست تفسیر نشده است. اختیار در مورد خدا یعنی خدای متعال توسط هیچ فاعلی مجبور به کار نمی شود و از بیرون بر او امری تحمیل نمی شود، بلکه هر چه انجام می دهد مقتضای ذات اوست، ولو اینکه این اقتضا وجوبی باشد، ولی وجوب من الله هست نه وجوب علی الله. وجوب علی الله یعنی غیر بر او تحمیل می کند، وجوب من الله یعنی از درون خود او فیضان می کند. خدا عالم مطلقه، قادر مطلقه، فیاض مطلقه، یک همچی موجودی به ضروره یک سری افعال رو انجام میده و به ضروره یک سری افعال رو انجام نمیده. مثل ما انسان ها نیست که خطا کند، اشتباه کند، بی علم باشد، بی گاهی بخشنده نباشه، گاهی جاهل باشه، گاهی توانا نباشه. نه، خدای عالم مطلق، قادر مطلق، جواد مطلق، فیاض مطلق، یا یک فعلی رو قطعا انجام میده یا یک فعلی رو قطعا انجام نمیده، یا قبیح بر او انجامش، انجامش نمیده قطعا، یا دارای مصلحت است و انجامش میده قطعا. پس وجوب من الله اشکالی نداره، وجوب علی الله ایراد داره. و اما چرا خدای متعال یک موجودی ورای او را مجبور نمی کند؟ چون اونچه که ورای خدای متعال است یا معلول خدای متعال است یا معلول خدای متعال نیست. اگر معلول خدای متعال نباشد یعنی یک واجب الوجود دیگری است. خب ادله توحید واجب الوجود دیگر را نفی می کند. اگر معلول خدا باشد، قبلا گفتیم معلول خدا یعنی معلولی در هستی بخشی، این ربط و تعلق به حق است، موجودی که این ربط و تعلق است و هیچ شأنی از خودش ندارد، چگونه میخواد در خدا تأثیر بگذاره؟ پس معلول باشه قدرت تأثیر بر خدا رو نداره، علت باشه میشه واجب دیگر، ادله توحید واجب دیگر را نفی میکند، پس از بیرون کسی او رو مجبور نمیکنه. پس خدا هر چی که انجام میده به وجوبم که انجام بده از ذات خودش برمیخیزه نه از بیرون، و اختیار خدا یعنی همین که موجودی بر خدا امری را تحمیل نمی کند، او را بر کاری مجبور نمی کند. قلت و معنا کونهی تعالی فاعلا مختارن این که میگیم خدا فاعل مختاره، معناش اینه که لیس وراءه تعالی شیء یجبره علی فعل او ترک، یک موجودی که او را بر فعل و ترک مجبور بکند نیست. فیوجبه علی، پس او را بر او واجب بکنه، نه یجب علی الله ما نداریم. چرا نداریم؟ فان الشیء المفروض اما معلول له و اما غیر معلول. اون شیء معلول، اون شیء مفروض که میخواد بر خدا امری را تحمیل بکند، یا معلول خداست، خدا او را آفریده، یا نه یک موجودی است مستقل از خدا. و ثانی که بخواد مستقل باشه محالون. چرا؟ لانه واجبون آخر، بعد یه واجب الوجود دیگری باشه، یا فعلی برای واجب الوجود دیگری باشه، و ادله توحید واجب الوجود دیگر را ابطال میکنه. ول اول و ایزن محال. چرا؟ لاستلزامهی تأثیر المعلول به وجوده القائم بالعلت المتأخر عنها فی وجود علته التي يستفيد عنها الوجود. میگه لازمش بینید چیه؟ معلول با وجود ربطی خودش، این به وجود القائم بالعله، یعنی با وجودی که عین ربط به علته، عین وابستگی به علته، عین نیاز به علته، و بعد متأخر از علت هم هست، یعنی اصلا تا علت نباشه این نیست، تا امداد علت نباشه این نیست، اصلا تمام وجود هستیش به علته و متأخر از اونه، این معلوله با این ویژگی نیاز مطلق تأثیر بذاره در وجود علتی که اون علت وجود این را افاضه کرده است. خود این جمله ای که صفات معلول علتو که میگه، یعنی مشعر به دلیل، یعنی خود این که معلول وجود ربطی است و هیچی از خودش نداره، همش از علته، و علت وجود مستقل است که همه شؤون معلول رو داریم پیش میده. خوب این تصور کن، اگه خوب این تصور کنی، اصلا امکان دارد یک معلولی این چنین در علتی آن چنان تأثیر بگذارد؟ میگه محاله. میگه لازمش تأثیر معلول است. کدوم معلول؟ معلولی که به تمام وجودش قائم بالعلت هست، اونم علتی که از اون علت متأخر است، یعنی اون علت بر اون متقدم است. خب معلول ویژگیش چی شد؟ عین ربط، عین نیاز. وقت در علتی تأثیر بذارد که اون علت ویژگیش چیه؟ اون علت مستقل، بی نیاز، و همه شؤون این معلول رو داره بهش افاضه میکنه. خب معلولی با اون وضعیت نیاز مطلق، علتی با این وضعیت بینیازی و امداد رسانی مطلق، امکان داره یک همچی معلولی در یک همچی علتی تأثیر بگذاره؟ این محاله. لاستلزامهی تأثیر المعلول به وجوده القائم بالعله المتأخر عنها، یعنی عن العله، این تأثیر بده در چی؟ این فی وجود میخوره به تأثیر، تأثیر معلول در وجود علتی که کدوم علت؟ چه ویژگی داره؟ علتی که اصلا افاضه می کند یا افاضه می شود از این علت الوجود، یعنی مطلق وجود هستی رو این علت داره میده، حتی وجود معلول رو، یا یستفیض و معلول از این علت وجود را، یعنی معلولی که تمام وجودش رو داره از این علت میگیره، میخواد در علت تأثیر بگذاره. پس فکون الواجب تعالی مختارن فی فعله لا ينافي ايجابه الفعل الصادر عن نفسه. پس اگر فاعل مختار رو میگیم خداوند مختاره، اختیار خدا منافات نداره که فعلی که ازش صادر میشه وجوباً صادر بشه، هیچ ایبی نداره. چرا؟ چون وجوب علی الله نیست، وجوب من الله. میگه اولا این که واجب تعالی مختار است در فعلش، این منافات ندارد با این که اون فعل به نحو ایجابی ازش صادر بشه، یعنی ایجاب فعل صادر از نفسش، این منافات نداره، و همچنین ایجابش نسبت با فعل منافاتی با اختیارش ندارد. چرا؟ چون ایجابی نیست که غیر بر او تحمیل کرده باشد که بشه وجب علیه، بلکه ایجابی است که از ذات خود او ناشی می شود. این تا اینجا.
یا رب یا رب یا رب يا ربي 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 يا ربي
و اما یکی از اشکالات متکلمین این بود که آقا اصلا لازمه یه حرف شمای فلاسفه که قائلید علت تامه که آمد معلولش ضرورت وجود پیدا میکند این است که خداوند چون ازلن خدا بوده است، ازلن هم علت تامه عالم بوده، پس بعد ازلن عالم را آفریده باشد. یعنی خداوند متعال چون از قدیم، یعنی قدیم بوده، چون قدیم بوده و ابتدای وجود ندارد، حدوث ندارد، پس این خدا اگر بخواست عالم رو بیافرینه بعد عالمش هم قدیم باشه و این منافات داره با حدوث عالم. ما در آیات و روایات مواجهیم با حدوث عالم، یعنی عالم نبود خداوند او رو ایجاد کرد و حدوث عالم زمانی ممکن است که علت تامه باشد ولی معلولش نباشد. اما اگر گفتید علت تامه که آمد معلول ضرورت وجود پیدا می کند، خب خدا ازلا و ابدا علت تامه است، پس باید ازلا و ابدا عالم رو ایجاد بکند و این با حدوث عالم جمع نمی شود. مرحوم علامه می فرماید آقا این حدوث زمانی عالم یکم اصلا خودتون جملتون رو معنا بکنید، اصلا امکان نداره، تناقض صدر و ذیل داره. چرا؟ میگید آقا عالم حادث زمانیست. حادث زمانیست یعنی چه؟ یعنی زمانی بود که عالم نبود. زمانی بود که عالم نبود، ما سوال میکنیم این زمان بود و عالم نبود؟ خب زمان رو شما از کی انتزاع میکنید؟ زمان رو از کجا میارید؟ یا باید زمان رو از خدا انتزاع بکنید، از وجود خدا بگیرید، یا باید زمان رو امری موهوم بدانید، یا باید زمان را از عالم و حرکت عالم انتزاع بکنید. اگر این زمان را از خدا بخواید انتزاع بکنید، لازمش اینه که خدا وجودی متغیر داشته باشد و این محاله. اگه بگید زمان امر وهمی است، پس اصلا حدوث زمانیتون کلن منتفی خواهد شد. اگر هم بگید زمان را از عالم انتزاع میکنیم، عالمی که هنوز نیامده، هنوز خلق نشده، چگونه زمان رو ازش انتزاع میکنی؟ میگید آقا زمانی بود که عالم نبود، این زمان رو از عالم میخواید انتزاع بکنید دیگه. خب چجور میشه زمانی بود که عالم نبود، با اینکه زمان از خدا عالم، حرکت خورشید، حرکت موجودات انتزاع میکنید؟ پس این که میگید زمانی بود که عالم نبود خودش تناقض داره، پس حدوث عالم رو باید به این معنا نگیرید. و اما حدوث العالم به معنا ما سوى الواجب حدوثا زمانيا، فمعنى حدوث العالم حدوثا زمانيا كونه مسبوقا بقطعه من الزمان خاليه من العالم. حدوث عالم به معنای این که ما سوى الواجب حدوث زمانی داشته باشن، معنای حدوث عالم و حدوث زمانی چیه؟ اینه که عالم مسبوق باشد به یک قطعه از زمان که اون قطعه از زمان خالی از عالم باشه، یعنی زمانی بود که عالم نبود. میگه معناش اینه دیگه. این بله، وقت این زمان لیس مع این زمان الا الواجب، این قطعه از زمان فقط واجب تعالی بود، یعنی واجب تعالی بود، یعنی قطعه از زمان داشتیم که واجب تعالی بود ولی عالم نبود، حدود زمانی، یعنی این دیگه. خب معناش اینه دیگه، مرحوم علامه فرمود خب این که میگید حدوث عالم و حدوث زمانی است، یعنی عالم بود در یک قطعه از زمان، عالم بود در یک قطعه از زمان، عالم نبود بعدن پیدا شد، یعنی کنه او زمانی بود که خدا بود، اون قطعه زمانی هم بود ولی عالم نبود، خدا بود عالم نبود، خبری از عالم نبود. خب مرحوم الله میگه یعنی اینه دیگه. خب این یه اشکال بسیار مهم میداره که آقا این زمانی که میگید یه قطعه از زمان بود که عالم نبود، اینو از کجا گرفتید؟ خود زمان رو شما از کجا میگیرید؟ حرکت خورشید، حرکت زمین به دور خورشید، حرکت ستارگان، حرکت انسان، کلا از حرکت میگیرید. وقت چگونه زمانی را که از عالم و حرکات عالم میگیرید بوده ولی عالم نبوده است؟ ولحال، یعنی میگه شما حدوث زمانی رو اینجوری معنا میکنید که قطعه ای از زمان رو داشتیم که خدا بود، عالم نبود، در حالی که ولحال ان طبیعت الزمان طبیعتون کمیتون ممکنتون موجودتون معلولتون للواجب تعالی و من فعله فهو من العالم. بابا زمان جزء عالمه، خدا تا زمان عالم رو خلق نکرده زمانی در کار نبود، خدا تا عالم رو خلق نکرده بود خودش بود و خودش اصلا زمانی وجود نداشت. وقت چگونه شما میگید خدا بود یک زمانی هم بود و عالم نبود، بعدن خدا عالم را آفرید؟ یه سه تناقض صدر و ذیله. زمانی بود که عالم نبود تناقضه. چرا؟ چون زمانی که بود، اگر زمان بود بعد عالم هم باشه، چون زمان از عالم میگیریم، اگر عالم نبود زمانی هم نبود. پس بگید زمان بود بعد عالم باشه، بگید عالم نبود بعد بگید زمان نباشه، نمیشه هم زمانی بود هم عالمی نبود، این تناقضه. چرا؟ چون اصلا زمان را از عالم میگیرید. ولحال ان طبیعت زمان، طبیعت زمان یه طبیعت کمی ممکن و وجودی است که معلول واجبه و از عالم، جزء عالم حساب میشه. ولا معنا لکون العالم و فیه زمان حادثاً زمانیاً مسبوقاً. پس دیگه معنا نداره که بگید عالمی که زمان جزءشه حادث زمانی است، یعنی زمانی بود که عالم نبودی، تناقضه. ولا معنا، پس معنا ندارد که بگویید بودن عالم در حالی که درش زمان هست، یعنی عالم درش زمان هست، این لکون العالم چی؟ حادثاً زمانیاً. میگه معنا نداره که عالم حادث زمانی باشد، مسبوق به عدم زمانی باشد، در حالی که وفیه زمان، این وفیه زمان داخل پرانتز بعد در نظر بگیرید، یعنی لا معنا لکون العالم حادثاً زمانیاً مسبوقاً به عدم زمانی در حالی که وفیه زمان. عالم حادث زمانی است در حالی که خود زمان جزء عالم است، معنا نداره که بگیم آقا زمانی بود که عالم نبود بعد عالم خلق شد، بعد میگیم آقا زمان چی؟ میگیم زمان جزئی از عالمه. خب اگه جزئی از عالمه نمیشه که باشه و عالم نباشه که. اگر زمان جزئی از عالمه نمیشه که این زمان باشد، قطعه از این زمان باشد، عالم نباشد، این تناقضه. ولا قبل زمانی یعنی خارج از زمان، ما قبل زمانی خارج از زمان هم نداریم، ما یه قبلی که قبل زمانی باشد خارج از زمان، این تناقض بازه هم. پس اگر متکلم بگوید که زمانی بود که خدا بود و عالم نبود، این تناقضه. منتها غزالی جوابی به این اشکال فلاسفه داده، یعنی حدوث زمانی را اینجور معنا نکرده، لذا جواب فلاسفه را داده که انشالله در جلسات بعد توضیح خواهیم داد.